بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطهرين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. در ادامه مطالبی که امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف مکارم الاخلاق بیان می‌فرمایند، دو تا چیز را از خدا طلب می‌کنند و در کنار این دو تا مسئله مهم، دو تا آفت که هر کدوم از اینا رو تهدید می‌کنه اشاره می‌فرمایند. یکی این که می‌فرمان خدایا من رو هیچ وقت کمکم کن که هیچ وقت مبتلا به کبر و تکبر نباشم. عزت به من بده، نعمت بزرگ عزت هست. خدایا من رو عزیز کن، اسباب عزت رو برا من فراهم کن، خودت کمکم کن که انسان عزیزی باشم، ذلیل و خوار نباشم. ولی در کنار این عزت که به من میدی، خدایا من مبتلا به تکبر نشم. خب عزت معلومه یک حالتیه، یک نعمتیه به عبارتی که خدا به انسان میده. انسان از جهتی از جهاتی بر عده‌ای برتری داره، به خاطر اون جهت از عده‌ای جلوتره. چون جلوتره، چون برتری داره، احترام ویژه‌ای هم گاهی داره، جایگاه ویژه‌ای هم پیدا میکنه، اعتبار ویژه‌ای هم در چشم انسان‌ها پیدا میکنه. این بهش میگن عزت. حالا این عزت به هر علتی میتونه باشه، گاهی از راه‌های غلط، گاهی هم از راه‌های درست میتونه برای انسان پیش بیاد. پول و سرمایه برای سرمایه دار ممکنه اسباب عزتش باشه. انسان‌ها سراغش میان، بهش احترام میذارن، دعوتش میکنن، شخصیتی براش قائلن، چون مثلا پول داره، پولدار هست، ثروتمند هست، سرمایه داره، پستی داره، مقامی داره، موقعیت خاصی داره. چون این پست و مقام رو داره، انسان‌ها بهش احترام میذارن، عزت داره، آبرو داره، تحویلش میگیرند، جای ویژه براش باز میکنند، علم داره. به هر حال هر چیزی میتونه از این سرمایه های مهم، چه مادی باشه چه معنوی، میتونه اسباب عزت باشه برای انسان. حالا همینطور که از مثالایی که زدیم پیداست، بعضیش ممکنه خوب باشه، بعضیش هم ممکنه بد باشه. راهش ممکنه راه درستی باشه، ممکنه هم راهش خوب نباشه، ولی به هر حال نعمتیه که برای انسان ممکنه پیش بیاد، اسباب و زمینه‌هاش فراهم بشه که انسان عزیز بشه. یک چیزی هم که در اسلام از ما خواستن اینه که خود انسان هم مواظبت کنه رو رفتاراش، رو کاراش، رو حرف زدنش، که عزت خودش رو لکمال نکنه، پایمال نکنه، از بین نبره. در چشم انسان‌ها، در نظر انسان‌ها انسان ذلیلی نباشه. گاهی حرف زدن انسان، نوع حرف زدن آدم، اون حرفایی که میزنه، حالت تصمیم گیری آدم، این چیزا ممکنه انسان رو ذلیل کنه. یعنی وقتی انسان ها نگاه کنن میبینن خب حالا یعنی حرف خوب نمیزنه، حرف زشت میزنه، رفتارای سبک داره، کارایی میکنه که نوعا آدم خوب نمیپسندن، اون رو دونه شأن یک انسان یا یک انسان عاقل، یک انسان پخته میدونن. مضحکه ممکنه باشه، جلف باشه، سبک باشه، این چیزا ممنوع هم هست تو اسلام. خود انسان باید عزتش رو حفظ کنه، حرفی نزنه، رفتاری نداشته باشه که اعتبارش رو بی جهت از دست بده، نفوذ کلامش رو از دست بده. گاهی انسان تو شوخیایی که میکنه، تو حرفایی که میزنه، تو حرکتایی که حتی انجام میده، رفتارایی که داره، این ممکنه این بلا رو سر انسان بیاره. از تو خونه شروع میشه تا بیرون، یعنی در داخل خانه خب یک فضای خاص خوبی باید فراهم بشه که در عین اینکه افراد خانواده با هم خیلی صمیمی هن، خیلی هوای همو دارن، مراعات همو میکنن، راحتن، اما این به معنای این نیست که مثلا پدر خانواده رفتاره سبک از خودش نشون بده. بله، مثلا پدر باید وقتی بذاره، بچه های کوچک نیاز دارن به وقتی که پدر برای اونا باید بذاره، برای بازی کردن باهاشون، برای تأمین نیازهای اینطوری که دارن. این چیزا هست. رسول گرامی اسلام با بچه ها بازی می کردند، نقلم شده، حالا بازی های و چیزایی رو هم نقل میکنن که خب ما خودمون که نگاه به خودمون میکنیم دون شأنمون میدونیم که بخوایم اینا رو داشته باشیم با بچه ها، ولی خب رسول خدا که رسول خدا بود اینا رو داشت با بچه ها. بازی که به درد میخوره برای بچه مفیده این چیزا، ولی این که آدم رفتار سبک و جلف داشته باشه، حرفای بد و سبک بزنه، این در این حال انسان رو پایین میاره. تو چشم همون بچه وقتی نگاه کنه پدر ازش رفتاره یه سبک ببینه، حرف زدن و کارای سبک ببینه، مخصوصا چیزایی که از عصبانیت و عجله و تندی انسان حاصل میشه، از بداخلاقی انسان حاصل میشه، خب اعتبارش رو این پدر پیش این بچه از دست میده. فردا اونجایی که نیاز هست نفوذ کلمه‌ای داشته باشه، حرفی بتونه بزنه و بچه بتونه باهاش کنار بیاد بپذیره، خب نافذ نیست، چون خودش در طول سالیانی رفتارش رفتاری نبوده که درست باشه. جمع بین اینا مهمه، یعنی از یه طرف به نیازهای بچه آدم بپردازه، حتی با بچه بازی کنه، یک فضای گرم و صمیمی و با محبتی تو خونه ایجاد بکنه، اما در این حال هم یه رفتارای سبک و حرف زدنای بدی ازش صادر نشه. این باید با هم جمع بشه. خب این از داخل خانه شروع میشه تا بیاد بیرون در اجتماع. ذلت و اسباب ذلت خوب نیست، مذمومه، اما عزت چیز ممدوحیه، ولی اسبابش مهمه. یعنی وقتی ممدوح خوبه که از اسباب و راههای خوبی به دست اومده باشه، چون عزت عرض شد گاهی هم راههایی که انسان بهش میرسه راههای خوبی هم نیست. اون چیزایی که انسان عزتش به خاطر غیر از خودشه، یه چیزی مربوط به خودش، اما مربوط به در مستقیم به خودش مربوط نیست، از درون خودش نمی جوشه. یه کسی عزت داره بهش احترام میذارن چون پول داره، یه کسی عزت داره احترام میذارن چون پست داره، یه سمتی داره الان به خاطر اون سمت بهش احترام میذارن. خب یه اعتبار انسان نباید به این چیزا باشه، ارزش انسان خیلی بیش از اینه که بخواد اعتبارش رو از ثروت به دست بیاره یا اعتبارش رو از پست به دست بیاره. نتیجهش هم اینه ثروت که از دست رفت بی اعتبار میشه. آدم های ثروتمندی که ورشکست میکنن چطور در نظر بقیه ساقط میشن از او اعتبار؟ اون انسانی که پستی داشته، تا دیروز رئیس جمهور بوده، تا دیروز نماینده مجلس بوده، استاندار بوده، شهردار بوده، امروز که میره کنار، بر کنار میشه، رأی نمیاره، میره درجه صدوم جامعه، یه هیچ کسی اعتباری براش قائل نیست، احترامی براش نمیذارند، شخصیتی نداره. عزت از این راه ها عزت مفید و با ثبات و دائمی نیست، مگر اینکه انسان همین آفتی که امام سجاد علیه السلام میفرماد رو توجه بهش بکنه، مراقبت کنه. عزت از راه‌های خوبی هم هست. انسان در اثر اخلاق خوب، رفتار خوب، عبادت، علم، این چیزا ممکنه عزت پیدا بکنه. اون راه راه پسندیده و خوبیه، اما باز عزتی که به دست میاد در معرض این آفت هست. یعنی اینا همه عزت ها در معرض این آفت هستن. چه آفتی؟ تکبر. چون انسان به او اعتبار رسیده، یه چند تا سر و گردن از بقیه به خاطر چیزی جهتی بالاتره، این خطر اینجاست که باورش بشه من واقعا از بقیه بالاترم، واقعا از بقیه بالاترم. این باور و اعتقاد خیلی خطرناک میشه. خطرش هم از این جهته که تو دل انسان که نمیمونه وقتی انسان احساس میکنه از بقیه بالاتره، برتره، کم کم توقعاتش شروع میشه. یعنی عوارض و آثارش تو عمل خودشو نشون میده. تا دیروز یه انسانی بود بین انسانها، امروز شده رئیس، دیگه فاصله گرفت از مردم. از این بین مردم بودن، با مردم بودن، همراه مردم بودن فاصله افتاد. این تهدید میکنه انسان رو. فاصله گرفتن میتونه انسان رو به تکبر بکشونه، میتونه منشأش تکبر باشه، دون شأنش بدونه که بیاد با مردم مثلا عجین بشه، با مردم همراه باشه، فاصله میگیره، توقعاتی پیدا میکنه، توقع احترام داره، توقع اعتبار داره، توقع جایگاه مناسب داره، همه اینا داره دیگه. حالا خیلی هم پیش اومده هست که وقتی به یه سمتی میرسن، به یه جایگاهی رسیدن، خب واقعا به قول همه آدم ها خودشو دیگه گم کرد. یه تا قبلش معمولی بود، حالا انگار که نه، یه چیزی خاصی شده، یه تافته جدا بافته که باید شأنیت و اعتبار خاصی براش همه قائل باشن. ای نباشن ناراحت میشه، ای نباشن اون کار و مشکل رو راه نمیندازه، ای نباشن دلخوری میکنه، ناراحتی میکنه. اعزنی، خدایا من رو عزت بده، اما به تکبر مبتلا نکن من. خود بزرگ بینی، تکبر از گناهان قلبی انسانه، ولی گناه کبیره است. یعنی حتی در دل باشه ولی به عمل هم نرسه، بروزی هم پیدا نکنه، خود تو دل بودنش گناه کبیره هم هست. و امتحان بزرگ ابلیس تکبر بود. یعنی اون جایی که باید سر به زیر می آورد و به سجده می افتاد نکرد. ابا واستکبره، خاطر تکبری که بخرجد. چرا؟ چون گفت من بهتر از اونم، من یک موجودیم، 6000 سال عبادت. خب ابلیس ملک نبود، فرشته نبود، ملائکه گناه نمی کنن، لا یعصون الله ما امرهم، هیچ ملکی هیچ وقت به هیچ گناهی مبتلا نمیشه، هیچ ملکی در هیچ جا، هیچ استثنایی هم ندارد که مثلا ملکی تو قضیه‌ای، تو اتفاقی، در جایی معصیت خدا رو کرده باشه. اصلا و ابدا هیچ استثنا هم نداره. شیطان رو هم، ابلیس رو هم که خدا تو قرآن اشاره میکنه که میگه سجده نکرد، همونجا خدای متعال در یک جای قرآن کریم هست سریع اشاره میکنه که کان من الجن. این ملک نبود که خدا رو اینجا نافرمانی کرد، جن بود، از اجنه بود. سنخش سنخ مجردات و ملائک نبود، سنخ موجوداتی مثل جن بود. جن هم مثل انسان موجودی مادی است، اما نوع مادهش فرق میکنه، اما مادیه، لذا مکلف هست و اختیار داره و میتونه راه خوب رو بره، راه بد رو بره. همین ابلیس که از جن بود، همه 6000 سال بندگی، 6000 سال عبادت، چی شد؟ عزتی پیدا کرده بود. حالا مسائل مختلفی راجع به جایگاه ابلیس نقل میکنن که چه سمتی داشت، سمتهای بزرگی براش نقل میکنن که گرفته بود به عنوان یک جن. خلاصه جزء ملائک بود دیگه، اونجا رفت و اومد داشت و برنامه داشت. اما همین یه امتحان زمینش زد، چون من با 6000 سال عبادت باید تعظیم کنم در مقابل کسی که همین الان درست شده، هیچ سابقه ای هم نداره. سابقه 6000 سال، سابقه این صفر. لذا روش نشد بگه من 6000 سال عبادت کردم این هیچی نکرده. گفت اون از گل و خاکه، من از آتشم. هرچند تو خود همینم برتری میدید آتش رو نسبت به خاک، اما حرف اصلیش این نبود، حرف اصلیش این نبود. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه این رو توضیح میدن، شرح میدن، این ته اون چیزی که در قلبش بود و دلش بود این بود که من آخه با این سابقه 6000 سال چطور به یه چیزی که همین الان سر پا شده هنوز یه دونه عبادت هم نداره، هیچی، صفر صفر، من باید تعظیم کنم؟ سخته، واقعا امتحان سختی. یعنی ما نوع انسان ها به 6000 سال عبادت که سابقه نداریم که در معرض یه چنین امتحانی قرار بگیریم. خیلی ها از این امتحان ها قرار میگیرن، میگیریم بالاخره، خدا میدونه هر کدوم در معرض چه ابتلاعاتی قرار بگیره، اما میشه در موقعیتی و سمتی جایگاهی انسان داره، ولی کس دیگری، شخص دیگری با یه مسائل کمتری، با سن کمتری، سابقه کمتری، تحصیلات کمتری فوق انسان قرار بگیره که انسان باید نسبت به او تعظیم کنه. اینجا تکبر نداشتن خیلی مهم، اینجا اون سرمایه رو انسان بهش نگاه نکنه، بذاردش کنه، ببینه اینجا من باید در مقابل این تعظیم کنم. این خیلی مهم، یه از اون امتحانات خب سخت پیش میاد. در بین همه کسانی که سرمایه ای هم دارن این امتحان بیشتر میاد، سخت‌تر هم هست. حالا چه ثروت دارن، چه مقام دارن، چه علم دارن، حتی علما، این از اون چیزای سخته، امتحانای واقعا سخت. لذا اینجاست که اعتبار بعضی از علمای بزرگ گذشته ما که از دنیا هم رفتند معلوم میشه. در زمانی که امام راحل عظیم الشان رحلت کردند و به جای مرحوم امام، مقام معظم رهبری به این جایگاه منصوب شدن، ولایتی بر همه مردم و بر همه فقها و بر همه علما با هر درجه و اعتبار و شخصیت و جایگاه علمی، ولایت پیدا میکنه کسی در این جایگاه. از جهاتی بر همه اینها ترجیح داره حرفش، مقدم حرفش. خب اون وقت که ایشون به این ولایت رسید، مثلا یک انسانی که حدود 50 سال سن داره، یکی از جهات اینه، سابقه عمیق بارز ظاهر مفصل حوزوی هم نیست که مثلا همه عمرش تا اینجا تو حوزه باشه. خب همش به تبعید و زندان و مبارزه و انقلاب و مسئولیت و این چیزا طی بشه، بعد بیاد در جایگاهی قرار بگیره که در مثلا حوزه فقهای بزرگی مثل مرحوم آیت الله العظمای عراقی با 100 سال سن مثل پدر بزرگ ایشون حساب میشد، مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، اینا بزرگان ما بودن که در معرض یک امتحان سختی قرار گرفتن. یه چنین شخصی میشه ولی بر اینها، این خیلی سخت، آدم تصورش رو نمیتونه بکنه، چون فقط کسی که تو جایگاه قرار میگیره میتونه بفهمه چه حالی و چه احساسی میتونه آدم داشته باشه. این پیش اومد ولی اینا سریع اظهار ارادت و تبعیت کرد، همون اول اظهار ارادت و تبعیت، پیام دادن، تبریک گفتن و اینا اظهار کرد که ما با اون سابقه و این بنده دارم میگم، با اون سابقه و با اون علمیت و با اون ریش سفید و با اون اعتبار و با همه اون چیزا، بله چون اون راه صحیحه، تصمیم درسته، باید سر به زیر بیاریم، تواضع کنیم، میکنیم و کردند و از این امتحان سخت موفق بیرون اومدن. بذار اینا علمای عظیم و شعنی هن. اینا امتحانات سختی رو سپری کردن و ازش پیروز بیرون اومدند. اون باید اسمشون رو بیاریم، باید بهشون تعظیم کنیم که در این موقعیت ها درست رفتن. در این حال هم تو همین انقلاب کسانی بودن که از لحاظ علم و مسائل دیگه کم نداشتن، بزرگ بودن، درجه دار بودن، لحاظ علمی در حوزه بیرون حوزه اعتبار داشتن، شخصیت داشتن، پست داشتن، مقام داشتن، اما دقیقا از همین نقطه خوردن زمین، یعنی اونجایی که باید یک نظری داشت و مرحوم امام رضوان الله علیه هم نظری داشت که خلاف این بود، اونجا که باید به طبق قاعده ولایت فقیه این رو میذاشتن کنار و تبعیت میکردن، نتونستن تبعیت کنن، نتونستن از این امتحان خوب بیرون بیان، نه سابقه مرحوم آقای عراقی رو داشتن، نه شاید علم رو داشتن، نه هیچی اونا نبود، اما از این امتحان هم نتونستن خوب بیرون. این هم چی در مقابل مرحوم امام، در مقابل امام نتونستن، در مقابل کسی که استادشون بود، در مقابل کسی که پیشش درس خونده بودن، شاگردی کرده بودن، اعتبار به دست آورده بودن، مقابل اون تکبر امتحانیه تو هر موقعیتی برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، امتحانش هم خیلی سخته، انسان یه جا حرف یکی رو و اعتبار یکی رو بر اعتبار خودش مقدم کنه، از خودش بگذره به خاطر اینکه خب راه درست و کار درست اینه. این مخالفت با هوای نفس حرام هست، اینجاها خودشو نشون میده، هوای نفس اجازه نمیده، میل داره انسان، یه اعتباری پیدا کرد، حالا باید اینا رو بذاره زیر پا، باید بیاد تعظیم کنه، خیلی سخته واقعا. شیطان از این امتحان، ابلیس از این امتحان خورد زمین، بقیه هم از این امتحان خیلی ها میخورن زمین، مخصوصا کسانی که یک سرمایه ای دارند. کبر رداء الله هست در روایات، یعنی مثل عبایی هست، عبای الهی تشبیه شده به عبا، یعنی این صفت کبر و کبریا صفتی است که بر همه صفات الهی سایه انداخته، چتر انداخته، همه رو گرفته. خدای متعال در همه چیز بزرگ است و بزرگی برازنده اوست، کبریا برازنده اوست، صفتی است که مختص به خداست و هر کسی تو این صفت با خدا بخواد گلاویز بشه و بخواد این صفت رو به خودش بگیره، سرنگون میشه، سرکوب میشه، به زمین میخوره، همه چیزشو از دست میده. اما کسی که اینجا خودش رو بزنه زمین، یعنی تواضع، نقطه مقابلش تواضعه، که انسان تواضع کنه نسبت به انسانها و نسبت به خدا، این انسان رو بلند. من تواضع لله رفعه الله. هر کسی تکبر نکنه، تواضع کنه به خاطر خدا، نه به خاطری که جایگاهی به دست بیاره. اونجا که سخته، نمیشه واقعا، مشکل، باید تواضع کرد، باید در مقابل یک کسی که نه سن منو داره نه سابقه منو داره باید تواضع کرد. پیش میاد امتحانش، باید بیاد انسان پایین، خودش رو بیاره پایین، تکبر بکنه، خدا به زمینش میزنه. سر زوزنی کبر در دل انسان باشه وارد بهش نمیشه. میبرن لیف صابون میزنند و عذاب الهی تا اینو از بینش ببرند، در کوره داغ جهنم ذوبش میکنند. اما اگر همینجا با تواضع انسان این کبر رو ذوب کرد، از بینش برد، اون ور راحت، هم این ور استفاده میکنم. در مقابل هیچ کسی نبا تکبر به خرج داد جز یه نفر. تکبر در یه جا عبادته، در یک جا لازمه. کجا؟ در مقابل انسان متکبر، در مقابل کسی که واقعا داره تکبر میکنه. اینجا تکبر عبادت هست و تواضع عین کار غلط هست. دستور دادن در اسلام، روایات داریم، که کسی که تکبر داره و از سر تکبر کارایی را انجام میده و توقعاتی داره، نباید در مقابلش تواضع کرد، نباید تعظیمش کرد، بلکه باید مزه تکبر رو بهش چشوند. نباید. این خیلی مسئله مهمه. یک جا هست که تکبر جا داره، اونجا به خاطر اینکه سرنگون بشه و از بین بره تکبر یک انسانی که مبتلا به این مشکل هست، اونم در انسان متکبر. سایر جاها تواضع، اینم دیگه سن نمیشه. رسول خدا که رسول خداست به بچه ها سلام میکنه، اون جایگاه به این جایگاه، دیگه این وسط ما این دیگه، اون جایگاه به این جایگاه. از موارد تواضع فرمودن تو مجلس هر جای وارد شد، هر جا بود بشینه دیگه، حالا انتظار خاصی نداشته باشه که من مثلا الان رئیسم، مسئولم، من مثلا بزرگ خاندانم، من مثلا فلانم. من انتظار نباید داشته باشم، توقع نباید داشته باشم. هرچند اونها یه جاهایی باید وظیفشون رو انجام بدن، ریش سفید و بزرگ رو بزرگش بدارن، اما من نباید تکبر رو خرج بدم. رضا فرمودن از تواضع اینه که به هر کی رسیدی سلام کن، منتظر سلامش نباشه انسان، به پایین تر از شأنش در مجلس رضایت بده، راحت باشه، ناراحتی نکنه. حسن پیش اومده که مسئولی یه جا رفته، او جای ویژه‌ای انتظار داشته بنشونن، ننشوندن، بین مردم جا شده، بعد دیگه نرفته، ناراحتی کرده. مسئول که اعتبارش به اون مسئولیتشه، فردا هم ازش میگیرن، نباید از بقیه جدا بشه، بین مردم، بطن مردم، با مردم باشه. لذا اونایی که با مردم میمونن اعتبار خدا بهشون میده، اونایی که ممتاز میشن بدون جهت، حالا بعضیا به مسائل امنیتی چاره ندارن، اون یه حرف دیگه است، اما ممتاز میکنه خودش رو بی جهت. شما چرا وقتی مسئول شدی جدا شدی از من؟ چرا رفتی اون جلو؟ شما که مسئولی که از بین این مردم اومدی، به خاطر این مردم اومدی، از به وسیله این مردم اومدی بالا، این مردم تو رو آوردن بالا، چرا جای خودت رو گم میکنی، از مردم خودت رو جدا میکنی؟ اینا پیش میاد برای انسان. از تو خونه هم شروع میشه. پدر ممکنه یه حالت بهش دست بده، توقع داره بقیه یه شأن و اعتبار ویژه‌ای براش قائل باشن، هرچند باید براش قائل باشن. عرض کردیم هر کی باید وظیفه خودش رو انجام بده، باید قائل باشن، اما خودش نبا تو دلش تکبر داشته. لذا مرحوم امام رضوان الله علیه اهل بیتشون، دخترانشون، فرزندانشون نقل میکنن ایشون یه آب رو نمیگفت به ما برو برام آب بیار، بگه که برو این کارو بکن، دیگه بچه ای، بچه همی دیگه، من یه حق دارم بهت بگم برو برام من آب بیار. گفتن ایشون هیچ وقت نگفت امر کنه به این که برو آب بیار، برو فلان کارو بکن، فلان کار نکن. اگر یا خودشون میرفتن انجام میدادن، یا اگرم نیاز بود نمیگفتن برو بیار، یه جور دیگه ابراز میکردن. فرق داره، انسان حالت امری به خودش میگیره، همش امر کنه، همش امر کنه به بقیه. نه، ما نباید جایی برای خودمون از جهات قائل باشیم، از بقیه خودمون کار خودمون رو تا اونجایی که میتونیم انجام بدیم، به کسی هم چشم ندوزیم، توقع نداشته باشیم، راحت تر این کار بهتر پیش میره. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه که هم اسباب عزت رو و عزت حقیقی و واقعی، عزت دنیا، عزت آخرت، انشالله هم اینا رو برامون فراهم کنه، هم در این حال ما رو از آفت عزت که تکبر هست حفظ بفرماید. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، در صراط مستقیم بندگی از ثابت قدم بدار، توفیق عبادت، بندگی، عمل خالصانه، عمل صالح، خدمت به مردم، تواضع، اخلاق حسنه، همه رو به ما عنایت بفرما. اموات و گذشتگانمون، حقدارانمون غریق رحمت بفرما. ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، روح مطهر حضرت امام غریق رحمت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به این مردم به دینت یاری کن، دشمنان دینت منکوب کن، کسانی که خیانت میکنن، کسانی که کوتاهی میکنن در انجام وظیفه هدایت، در غیر این صورت شرشون به خودشون برگردون. مشکلات همه برطرف بفرما. عاقبت امر همه ما ختمه به خیر بفرما. امر فرج امام عصر عجل الله له الفرج تعجیل بفرما. ما رو از اصحاب و اعوان ایشون قرار بده. بالنبي واله.